أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدي بروح ملكوتي سالار شهيدان حضرت أبا عبد الله الحسين صلواتي عنایت بفرمایید موضوع بحث ما نجات از مرگ جاهلی بود. عرض ما این بودش که حدیثی داریم از پیامبر که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. اگه کسی بمیره و امام زمانشو نشناخته باشه به مرگ جاهلی مرده. دیروز عرض کردیم این شناختنه صرفا یه شناخت شناسنامه ای نیست، یه شناخته که اینو به امامت بشناسه، مخصوصا برای ما که تو دوره غیبت به سر میبریم این شناخته مهمتر میشه، با خاطر اینکه یک زمان امام ظهور میکنه. وقتی ظهور میکنه چجوری میخواییم بشناسیمش؟ آیا از رو قیافه میخواییم تشخیصش بدیم؟ خب ما که قیافهشو ندیدیم نمیتونیم تشخیص بدیم. از روی علامت ها میخواییم تشخیص بدیم. خب علامت ها اینقدر سنگین و پیچیده است که حتی اون روایت گفتن که 12 پرچم میاد و نمیدونیم معلوم است کدوم به کدومه. یعنی افرادی که مدعی امامن یه جوری هن که عمد بر افراد مشتبه میشه. یه آدمی که مثلا گفتن یه کسی مثل این احمد الحسن که الان ادعا میکنه آدم میفهمه، یه کمی مطالعه کنه به سریع میفهمه که این آدم مثلا سرکاریه، ولی تو اون روایت میگه که معلوم نمیشه کدوم به کدومه، یعنی احمد بر خیلی از مردم مشتبه میشه. خب ما باید اماممونو بشناسیم تا تو این فتنه ها جان سالم ببر ببریم. و اگر امامو بشناسیم حتی اگه ظهور رخ نده مانند کسی هستیم که تو ظهور بوده. روایتی از ابوبصیر نقل میکنه میگه من خدمت امام صادق علیه السلام، ببینید این عشق به اون قائلی که قرار است قیام نهایی رو انجام بده، اون موعود نهایی توی فضای احادیث نمیگفتن، الان برای ما خیلی واضحه که آخریشونه. شیعیان مکرر منتظر بودن حتی یکی از خود ائمه قیام انجام بده اون کار نهایی رو انجام بشه. وقتی میدونستن مثلا 12 تا امامه، ولی نمیدونستن که اون قائم نهایی اون که میخواد قیام بکنه کیه. بعضی وقتا به خود امام صادق میگفتن شما، حتی اینجوری هم میگفتن مثلا شما که قیام میکنی، حضرت گفته نه من نیستم. برخی روایت به برخی افراد میگه که مثلا چندمین فرزند از فرزندان منه، برخی میگه ولی برخی این مقدار هم حتی نمیدونستن، این مکرر میگفتن. بعد ابوبصیر تو این روایت که من نقل می‌کنم توی کتاب غیبت نعمانی صفحه 461 اومده، یه بار به امام صادق میگه اترانی ادرک القائم، فکر می‌کنی من قائم رو درک کنم؟ من خیلی دلم می‌خواد پای رکاب اون موعود جهانی وایسم بجنگم، خیلی من اونو دوست دارم، فکر می‌کنی من عمرم کفاف بده به اون؟ حضرت یه نگاهی بهش می‌کنه میگه که الست تعرف امامک، مگه امام تو نمیشناسی الان؟ میگه که ای والله و انتهو، به خدا قسم تو رو میشناسم، میشناسم توی میگم دست امام میگیری توی من میشناسمت. بعد امام صادق میگه میگه والله تو بالی یا ابا بصیر الله تکون محتبیان به سیف کفی ذل رواق القائم. میگه ابا بصیر چی فکر کردی؟ فکر میکنی الان کمر بسته در زیر سایبان خیمه جهاد چیز شمشیر به کمر بسته، در حالی که زیر سایبان اصلی اون خیمگاه اون رواق، اون رواق اون جای این خیمه ها، اون خیمه فرمانده اون رواقش میگن، تو زیر خیمه فرمانده وای نایستادی؟ ابوبصیر قرن نمیدونم دوم هجری، امام زمان هر چی باشه میشه قرن دیگه، میره 14 15 میشه دیگه، الان یک سال دیگه میشه قرن 15 واقعا 14 این سال بعد چه قرن 15 علل قاده امام زمان اگه امسال نیاد میشه قرن 15 هجریش قمری حساب کنید که عدد 19 شده. چند قرن فاصله است؟ 13 قرن فاصله است. این با 13 قرن فاصله امام صادق میگه تو مگه الان زیر تو پرچم توی خیمه فرمانده امام شمشیر به دست وای نایستادی؟ وای ساده بودی یا نه؟ الاسا تعرف امامک اگر امامت رو بشناسی. یه روایت دیگه داره میگه که اگر کسی امامش رو بشناسه مهم نیست که این ظهور دیر میشه یا روز زود رخ میده، این متصله به امامه. پس این شناخت امام دو تا خاصیت داره، یکی اینکه اگه امام ظهور کرد بدونیم امام کیه، توی فتنه ها زمین نخوریم. دوم اینکه اگه واقعا شناختیم حتی ظهورم رخ نداد ما جزء یاران امام زمان هستیم، اسممون ثبت شده. اونه که امامشون رو میشناسن تو خیمه امام زمان هست، جزء افراد خیمه امام زمان هست. اینم خواستم بگم که این معرفت امام زمان خیلی مهمه. خب حالا بریم سراغ اون حدیثی که دیروز گفتم و گفتم دعایی رو بخونید. البته من دیشب که عرض کردم اشتباه گفتم، گفتم بعد از زیارت آل یاسین، بعد از زیارت دیگه که انشاءالله آخرین مفاتیح من تو ذهنم اونجا بود، بعد دوباره رفتم نگاه کردم نه، مفاتیح ملحقات داره، ملحقات غیر از باقیات صلوات. یک کتابی آخر مفاتیح هست که تو برخی مفاتیح کنار مفاتیح چاپ میکنن، اون یک کتاب دیگه است مثل باقیات صلوات. الان مرسوم شده نمیدونم چرا، از زمانی که بچه بودم اینجوری بود، همیشه کنار مفاتیح اینو چاپ میکردن. اونو نمیگم، خود مفاتیح یک قسمتی داره ملحقات، فهرست رو نگاه کنید مثلا بحث مفاتیح که تمام میشه یه تیکه داره ملحقات مفاتیح. تو ملحقات مفاتیح نوشته دعایی که در زمان غیبت امام زمان باید خواند. پس شروعش این است که ابو سعید ابو عمر عثمان بن سعید عمری، این که نایب امام زمان بود، از خود امام زمان نامه آورد که برای شیعیان که این دعا رو در زمان غیبت بخونید. من البته فعلا اون دعا رو نمیرم، یکی که حدیث که میخونم حدیث از ضرار از زمان امام صادق، یعنی میخوام بگم مسئله از زمان امام صادق. من دیروز پیروز این داستانهای یونس بن عبدالرحمن و نمیدونم این افراد مختلفی که براتون گفتم، برای اینکه بگم این مسئله ماها نیست تا این امام شناسی. یه هشام ابن سالم که گفتم امامی از دنیا میره، امام بعدی رو میخوان بشناسن، مصیبت میشه. حالا ما امام میخواد ظهور کنه، برامون مصیبته، حتی ظهورم نکرده الان میخوایم به مرگ جاهلی نمیریم، بعد امام بشناسیم. برای من دارم از زمان امام صادق حدیث میگم، امام صادق اون موقع میگه چی کن، بعد این همین امام زمان میگه. زراره که احتمالاً شنیده باشید از اصحاب خاص امام زمانه، میگه یه بار امام صادق خودش ابتدا به ساکن شروع کرد به من گفت ان للغلام غیبتان قبل ان یقوم. اون جوون منظورش امام زمانه قبل از اینکه بخواد قیام بکنه یه غیبتی خواهد داشت. زراره میگه لمه، برای چی؟ میگه یخاف، میترسه. معروف توی روایت گفتن که جان امام در معرض خطر بود، اگر زنده یعنی اگر میموند و آشکار میموند میگشتنش حتما. اصلا شما نمیگفتنم معلوم بود. از زمان امام هادی رو میبرن توی منطقه عسکر که لشکر چیز بوده، منطقه لشکری بوده، حالا پادگان نظامی بوده قول خودمون، میبرن تو منطقه عسکر. البته پادگان نظامی ذهنتون نره، شهرک نظامی. این شهرک نظامی انقدر سختگیرانه رفتار میکردن، اینا رو بدونید که این امام عسکری و امام هادی چقدر اونجا اذیت شدن. امام کاظم تو زندان بود، همه میدونید تو زندانه و میگیم اذیت شد، نمیفهمیم امام عسکری و امام هادی که تو زندان نبودن تو اون شهرک نظامی بودن چقدر اذیت شدن. شاهد بر این که این خیلی اذیت کردن اینه که تو خلفای معاصر اینها متوکل از خلفایی که ارادت زیادی داره به احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل رئیس فرقه حنبلی از اهل سنته. احمد ابن حنبل متوکل خیلی اونو قبول داشته و ارادت داشته، میگفته عالم دین یعنی این. از احمد ابن حنبل الان یه لحظه کردم خود متوکل یه یکی از پسراش یکی جانشیناشه، خلاصه دعوت میکنن که تو بیا تو منطقه، همین منطقه سامرایی که ما هستیم زندگی کن، منطقه خوش آب و هوایی هم هست سامر رو، بیا اینجا زندگی کن. پهلو ما در ما که شما رو دوست داریم، کلی هم تحویلت میگیریم، کلی هم امکانات بهش میداده. خیلی اصلا یکی از علاقه فرقه حنبلی شکل گرفت، اینه که متوکل خیلی میدان داد به این تعقبال. آخه این فقهای متعدد داشتن اهل سنت، از کل فقهاشون 4 تاشون مکاتبشون وگرنه خودشون که ده ها فقیه داشتن که در عرض همدی همون زمان احمد بن حنبل 7-8 تا کله گنده جانانه داشتن. مثلا حالا یکی از علل اینکه باقی مونه خلاصه اینکه خیلی بهش میدان دادن. این آدم که این یعنی اینقدر بهش میدان دادن کاملا با شاه و دربار هماهنگ بوده، به دعوتش خود پادشاه میادش اون منطقه زندگی کنه، علال قاده چه خونه ای بهش میدن، چه امکاناتی بهش میدن، میتونی تصور کنید دیگه. با این خونه امکانات یه نمیدونم یه سال یا 6 ماه زندگی میکنه میره، بعدن دیگه میگه نمیشه اونجا زندگی کرد، بس که خفقانه. ببین کی؟ به تعبیر امروزی آخونده درباری، نه آخونده درباری یک به معنی که تملق گوی، فقط آخونده که دربار میگه تو آخونده مایی، اصلا تو عالم دینی. این آدم میگم یه سال چی آن یه نمی زمانش رو قبلا خونده بودم، انقدر اونجا مشکل داشته میاد میگه نمیشه اونجا زندگی کرد، خفقانه. حالا ببین امام هادی و امام عسکری اونجا تو مثلا خونه شونن، مثلا یه خونه عادی دارن و زندگی میکنن یا نه چه وضعیتی برای حالا امام که دشمنشون. حالا چی امام آوردن اونجا؟ چون اونا هم میدونستن که 12 انقدر ائمه تقیه کردن، مثلا ائمه بعد از امام رضا انقدر تقیهشون شدید بود که خوده و به شیعیان میگفتن که تقیه کنید، که خوده اون خلفای عباسی و دار و دستشون میگفتن آقا از این شیعیان چیزی نیست، خطری ما رو تهدید نمی کنه. خیلی جریانه مختلف بودن با حکومت درگیر بودن، انقدر اهل بیت به شیعه میگفتن تقیه کنید، اونا میگفتن اینا خطری نداره، خطر مال آخریشونه. برای همین اون زندانه که برای امام کاظم بود دیگه زندان نمینداختن، فقط امام هادی رو آوردن اونجا، چون دیدن این دهمیه بعدن 11-12 خلاصه تو همین زمانا به دنیا میاد دیگه. اینا خیلی وقتا نوه زمان پدر بزرگ به دنیا میاد، همیشه نوه ها نیستن که بعد از یوسفگر من نوه داره به دنیا میاد، سنی ندارن نوه ها زمان پدر. پس این پدر بزرگ رو ببریم اینا رو تو کنترل داشته باشیم تا بعد که هر وقت این اومدش تموم کنیم قضیه رو، گرفتی؟ برای همین امام بردن سامر و امام هادی رو کاملا تو شهرک نظامی خودمون، شهرکی که احمد ابن حنبل خفقان احساس میکنه دیگه. ببین برای امام هادی چه بلایی سرش میآوردن، و بعد امام عسکری که امام قیم تولدش مخفیانه است، شنیدید دیگه تولد امام مخفیانه است، نرگس خاتون تا یکی دو رو تا قبل تولد شکم به قول امروزی نداشت، این خانوما که بار دارن کاملا هر کی میبینه میفهمه که بار داره. یعنی امام خیلی تو قیافش بروز پیدا نمیاد، خیلی هم این اشتیاز معجزات نیست تا هستن، من دختر خودم تا 5 ماهگی هیچ کس نمیفهمه که بار داره، این خلاصه برخی هستن خیلی به نمود نداره بارداریشون، ولی این چیزه. یعنی حضرت مخفی بود، نمیدونم اون قابله ای که یه مأمور گذاشته بودن تو خونه حضرت، که این مأمور یه خانومی بوده دائم پهلوی نرگس خاتون بوده به اسم مثلا خدمتکار، اینو مال خود حضرت نمونه میدونستن حضرت. بعد ظاهرا اون وقتی که حضرت خلاصه به دنیا میان این دیگه دهنش بسته میشه، حالا داستانش مفصله که اصلا نمیتونه بگه، بعدم دیگه چی میشه و خلاصه نمیتونه بگه. بعد دیگه بعدم بلافاصله دوباره امام زمان غایب میشه، میدونید امام از اول تولدش کسی نمیدیدش. تو حکیم خاتون اون داستان رو تعریف میکنه که آور حکیم خاتون عمه امام که خیلی مقام داشته امامو میبینه، بعد تحویل میده دیگه نمیبینه تا مثلا 15 روز بعد دوباره اجازه داره یه بار امامو ببینه، بعد نمیبینه تا چند یه سال دیگه. مثلا حکیم خاتونم عمه معمولی نبوده ها، اینم داشته باشید. حکیم خاتون کسی که امام حسن عسکری میگه وصی من حکیم است، آدم حسابی جاله. حالا این رو من یه دفعه پرانتز باز شد، خواهیم بودا بدونید این سختیه که اون زمان کشیدن. یکی از اصحاب میاد میگه که زمان فکر میکنم الان شک کردم زمان امام هادی امام حسن عسکریه، بله همون زمان امام حسن عسکریه، میاد میگه که یا حالا یادم نیست یا زمان امام هادیه، یعنی یا رحلت امام هادیه، یا فکر کنم رحلت امام هادیه، میگه وصی امام که امام جواد یا شاید هم امام حسن عسکری، من تردید از من. میگه وصی امام که یک از ائمه از دنیا رفته بود، میگه وصی کیه؟ میگن حکیم خاتون. میگه از کی تا حالا معصوم شده زن وصی امام بشه؟ میگه از زمان امام حسین که حتی زینب وصی بود. تو دوقانونیت چقدر کجه؟ این دوقانش کجه بابا، فعلا قراره حضرت وقتی امام حسین شهید شد کی اصلا ما میگه قافل سالار کاروان کی بود؟ حضرت زینب بود، امام سجاد کدومش بود؟ اصل کار امام سجاده، ولی تو ظاهر حضرت زینب همه کار است. تا رفتن مدینه شما تو حتی برگشتن باید میگن قافل سالار حضرت زینبه، همش میگن تا مدینه حضرت زینب همه کار است. حضرت زینب میگه که مثلا برادرزاده این کارو بکن، برادرزاده اون کارو بکن. چرا؟ چون اگه بفهمن این که زنده است امامه، همونجا میکشتنش. اون مریضی امام برخلاف برخ، آقا امام سجاد همه عمرش مریض نبود، امام سجاد بیمار، توهین به امام سجاد. یعنی چی وقتی میگن امام سجاد بیمار؟ امام سجاد فقط تو جریان کربلا به خاطر اینکه جانش حفظ بشه مریضی شدیدی گرفته بود که نمیتونست از جاش تکون بخوره، که انقدر شدید بود که اینا ریختن تو خیمه، گفتن بابا اینکه خودش داره میمیره، یک دو ساعت دیگه میمیره، ولش کن بچه ما بکشیمش، حالا اینا زور زره بچه دیگه ولش کن. یعنی با این ذهنیت نکشن امام سجادو، حالا اگه الان نمیره تو راه میمیره. اینقدر مریضی حضرت شدید بود که داریم دیگه، حضرت وقتی که سوار چیز میکنه میفته، نمیتونست خودش روی حالا قاطر نگه داره حضرت امام سجاد. بعد اونا برای که حضرت نیفته میان دست به حضرت با زنجیر میبندن به قاطر. ولی اینجور سخت بوده برش. حالا خلاصه اینه، یعنی حکیم خاتون با این مقامش که مثل معادل جون در ارفان جامعه میگه از زمان از زینب، که بگیر مطلب چیه، یعنی مثل حضرت زینب حکیم خاتون تو مقام شما میرید قبر، رفتید کربلا انشاءالله یا نه سامر را میرید زیارت چیز، قبر حکیم خاتون همونجا پهلوی قبر امام حسن عسکری ایناست. این با این مقامش امام زمان رو نمیدیده. امام زمان از اول تولدش مخفیش میکردن شدید، بعد الان دردنی وحابی های شروع کنن شایع کردن. یه بنده خودم اسمش شیعه بوده رفته سنی شده و کلی میگم آه کی افته امام زمان است، کی دیدتش؟ بله از قبل از تولد میگفتن آقا این دیده نمیشه، امام صادق به زراره داره میگه این غایب خواهد بود. بعد تو اسمت گذاشتی از شیعه بودن و رفته سنی شده وهابی شده، تو این پایگاه وهابی سخنرانی میکنه، بعد میگه کی گفته امام زمان هست، امام زمان کی دیدتش؟ البته چند نفر دیدن امام حسن عسکری، به چند میگن اینا فقط 5 نفر 10 نفر ببینن مگه معلوم میشه بچه که به دنیا میاد همه میبیننش؟ خب بله، نه هر بچه. خب حالا حرف من این بود، امام میگه که به زراره داره میفرماید که اون غیبت خواهد داشت چون میترسه، چون میخواستن امامو بکشن. یا زراره و هو المنتظر، او همونیست که انتظارش رو خواهند کشید. ما منتظریم، امام زمان منتظر، منتظر اسم مفعوله، یعنی کسی که مورد انتظاره. و همین چیزه که این بنده خدا رفته سنی شدی، بیا امام صادق خیلی قبل از تو این حرف رو زده بود که تو سنی میشی. و هو الذی یشک و فی ولادته، همونه که یه عده تو ولادت شک میکنن اصلا به دنیا اومده همچی کسی. من هم من یقول ما تعبوه بلا ولده، یه عده بر میگردن میگن پدرش مرد بچه نداشت، بچه نداشت که امام حسن عسکری مرد، ما ندیدیم بچه شو. و من هم من یقول حملون، یه دیگه نه زنش باردار شد اما همون سر بارداری صدق کرد. و من هم من یقول انه ولد قبل موت ابیه بس سنتین، 2 سال قبلش احتمالا دنیا اومد و نفهمیدن چی شد تلف شد. این حرفا میزنن با امام صادق 100 سال قبل از تولد امام زمان، 150-120 سال قبل از تولد امام زمان داره به زراره میگه او به دنیا خواهد اومد، غیبت خواهد کرد، در شک میکنن. زراره اهل معرفت، تا اینو میگه که خلاصه او غیبت داره و این خبر خواهد شد، فعند از آن اینم بگم و هوال منتظر غیر عند الله عز و جل یحب ایمتحن الشیعه فعند دالکه یرتاب المبتلون،
چرا او اینجوری غیبت میکنه، چرا تولد شک میشه؟ چون خدا میخواد شیعیان رو امتحان کنه. خب اون موقع معلوم بشون اهل باطل، مثل این آقایی که رفته وهابی شده، این اهل باطل پول گرفتن، معلومه پول هنگفت گرفته. یونس بن عبدالرحمن پول گرفت رفت، حالا شما انتظار داری یه آدمی که حالا عمامه هم داشته اینجا پول نگیره بره اونجا؟ فعند ذالک یعنی این اهل باطل، این مبتلون، اینا شک کنن دست بردارن برن خیال برد چه بفهمی یا باید دارن شیعه نبود بهتر بید بری توی زنان. آدم زرنگیه، خب میخوان شیعه رو امتحان کنن، امامشون از دستشون نیست، نمیتونن امامو بشناسن. ازا ادرکت و هاز از زمان فعیه شیعن احمد، اگه اون من اون زمان بودم، زنده بودم تا اون موقع چیکار بکنم؟ و پدرشون رو بیاموردی سعودان از ائمه میکنن، ائمه جواب بدن ما بفهمیم چیکار بکنیم. امام صادق علیه السلام میفهمد فتح و به هازد دعا، فتح و به هازد دعا رو دو جور دیره بفهمید، یکی این دعا رو بخون، یکی اینجوری به درگاه خدا دعا کن. چه فرقی داره؟ دعا رو باید بخونیم تا دعا کنیم دیگه؟ نه، فرقش اینه، یه بار شما بگه از خدا بخواه دعا کن، یه بار بگه این دعا رو بخون. الان اغلب ماها دعای کمیل رو میخونیم، دعا خوندن نه ها، دعا کن. میگه آقا جون الان دیدید مدنه ها قلنگه، یعنی حاجت رو در نظر بگیر تا رو دعا کن. دعا کن یعنی چی؟ یعنی دعا کن، بخواه از خدا اینو به من بده دیگه، نه که فقط بخون. برای همین دعاها رو فقط نخونید، البته بخونید ها، ولی وقتی میگن برای غیبت این دعا به اینجوری دعا کنید، یعنی دعا کنید، یعنی با خداتون از خداتون اینو بخواید. یعنی از یعنی وقتی مثلا خدای نکرده بچت مریضی حاد میگیره، یعنی کروناییی که تو بیمارستانن دیدی فامیلاشون یا نه، هی مرتب هر کی او برای پدر من دعا کن، ما پدرمون چند وقت پیش کرونا گرفت الحمدلله تونست چیز شد و الحمدلله سالم شد، ولی اون روزایی که توی بیمارستان بود ما دعا میکردیم. چی دعا میکردیم؟ برای بابامون، بابامون دعا میکردیم، شروع کردیم این مثلا مفاتیح باز کنیم دعا بخونیم، به سر میکردیم واقعا از خدا بخواهیم که خوب بشه. دعا کن یعنی، برای همین دعا کن امام سجاد گفت. حال دعاش چیه؟ اللهم عرفنی نفسک. اینو من اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک. زراره داره میپرسه نه سوزنچی. زراره کیه؟ شما برید تو کتاب حدیثی نیا کنید چقدر این کلمه زراره اومده. زراره گفت، امام صادق چنین گفت، زراره گفت، امام صادق چنین گفت. چقدر این زراره احادیث برای ما نگه داشته از دورو بره. این زراره من خیلی دوستش دارم، خیلی باصفاست. این اصحاب من گفتم اصحاب اهل بیتی که این معرفی کنیم، بشناسیدشون، حال کنیم باهاشون. من این زراره از آدمایی که خیلی دوستش دارم. تفلک اینا، تفلک بودن. یونس بن عبدالرحمن دیشب براتون گفتم که چیز بود، امروز دارم دوباره نیا کردم این گفتم محکم وایساد، خیلی شک کردن. فضل بن شازان که معاصر یونس بن عبدالرحمن، از اون علمای تراز بالای شاگردای اهل بیته، میگه که کان اول من آمن به علی ابن الحسین، علی ابن رضا، علی ابن موسا ببخشید، علی ابن موسا رضا اولین کسی بود که ایمان آورد به امام رضا. بعد ایمان آورد و گفتم دم دستگاه داره به هم زد و کودکش هم زدن و اینا رو گفتم. یه چیزی امروز داشتم میخوندم اینقدر من اعصابم خود شد. آقا اینی که اینقدر کار کرده، چقدر مدحش کردن خود اهل بیت، چقدر دفاع کردن ازش، چقدر براش گفتن، خود امام رضا، امام کاظم چقدر وصف این کردن. امام حسن عسکری این مرحوم شده بوده، یکی از شیعیان کتابی داشته، یوم لیله، همین فضل این همین یونس کتابی داشته، این کتابشو یکی از علمای شیعه داشته. این عالم مریض میشه، امام حسن عسکری میره عیادت اون عالمه، بعد بالای سرش این کتاب یوم لیله بوده، میگه امام حسن که بالای سر من نشست احوال پرسی من، این کتاب برداشت، یکم ورق زد ورق زد ورق زد هی ورق زد، گفت رحم الله یونس، رحم الله یونس، رحم الله یونس، خدا رحمتش کنه چه شیعه‌ای داشتیم ما. این آدم فضل ابن شازان در موردش میگه که در دیر اهل بیت فقیه ترین انسان سلمان بود و بعد از سلمان یونس بن عبدالرحمن. این آدم با این غیرت دینی با این جور وایسن برای امام رضا، اینو همین امروز خوندمش تو رجال کشی. خب چقدر شیعیان علیهش میزدند، شیعیان اونا که دشمنه به هیچی، اونا که هیچی، شیعیان چقدر پشت سرش بدگویی میگفتن، چقدر پشت سرش بدگویی را میگفتن، چقدر لعنش میکردن. اینکه تمام قد برای اماماش وایستاده بود تلاش میکرد، چقدر بهش تهمت زدن، تا حدی که نه فقط دور از امام، جلوی امام. این واقعه که میگم تو رجال کشی اومده، میگه که یونس پهلو امام بود، امام بهش میگه که یه عده از اهل بصره میان، امام بهش میگه، اینا میامدن پهلو امام، شیعیان امام بودن، امام بهش میگه که برو تو پستو پرده رو بکش صدا در نیاد، میخوام بشنوی چی میگن اینا. میدونسته امام دیگه. میگه وارد شدن، از اول که اومدن فقط بعد از یونس بن عبدالرحمن گفتن تا وقت رفتنشون که این چی کار کرده، این چقدر انبال بالا کشته، این چقدر فلانه، این چه حرف عقاید مزخرفی داره، این چقدر طرف دشمنای، این چقدر علیه شما و امام حرف میزنه. آخه مرد احمق جلوی امام رضا فیلم با دروغ میگی؟ امام رضا نمیفهمه؟ احمق بودن برخی، البته برخیشون هم بقدری که تبلیغات علیه یونس زیاد بود مرعوب تبلیغات. آقا مواظب باش این تبلیغات خیلی بدبخت میکنه ها، هر در مورد هر کسی هر حرفی زدن سریع نرو بگو. بعضی وقتا میدید عالم اصلی شیعه رو شیعیان مکرر تخریبش میکنن. میگه وقتی اینا رفتن بیرون، حضرت به یونس گفت بیا تو، بیا بیرون. میگه اومد داشت گریه میکرد، حضرت گفت یونس جون چرا گریه میکنی؟ من که میشناسمت، من که قبولت دارم. بعد این جمله معروف که تو خیلی کتاب اومده، میگه اگه تو دستت گوهر باشه همه بگن گردوه، تو شک میکنی گوهره؟ اگه تو دستت گردو باشه همه بگن گوهره، شک میکنی گوهره گردوه؟ تو وقتی من بهت میگم دینتو قبول دارم، بذار هرچی مردم بگن بگن. آدم بخواست که امام چرا دفاع نمی کرد؟ بعد آخه اینقدر فضا مسموم بود، امام اگه دفاع کنه عوارضی برای خودش داره. بعضی وقتا ائمه به خاطر که همین زراره، که از زراره رفتم سراغ یونس دیگه، این زراره یه جا امام لعنش میکنه جلوی جمع، امام صادق زراره رو جلوی جمع لعنش میکنه. بعدن به پسر زراره پیغام میده، میگه به بابات بگو این بنی عباس میخواستن بگیرن این زراره، من دیدم تو خیلی به من نزدیکی، الان که تو رو بگیرم تو جلوی جمع لعنت کردم، بعدو بیرا بهت گفتم که چیز بشی، که اینا فکر کنن من از تو بعدم میاد تو شاگرد من نیستی. ترقیه یعنی اینا. بعد حالا برخی از شیعیان نفهم من اون لعنه رو شهیده دن نمیرفتن تحقیق کنن، میرفتن همه جا میگفتن. بعد تو کتاب حدیثی ما هست، شما در مورد زراره یه متن‌های خیلی بالا بالا داری، یه لعنه امام صادق داری. همین چیو؟ همین خود یونس بن عبدالرحمن رجال کشین روایت که آورده، اول روایت متن رو میاره بعد روایت لعن رو میاره. اول دستت میده که ببین فضا چی بوده، این چه موقعیت داشته. حالا این زراره، میخوام حرفم اینه که این زراره اینه، مثلا میگم اینو بگم، حالا گفتم خیلی خیلی من باش صفا میکنم، یه تیکر هم بگم قشنگ این زراره. این زراره یه بار خودش میگه، میگه که رفتم پهلو امام یه سوالی کردم، قلم و دوات در آوردم بنویسم پاسخ امامو. نشستن نه امام جو خودم بر رو بر نگاه میکنه، میگه بایستادم نه امام جواب نمیده. منم قلم و دواتم رو جمع کردم گذاشتم توی کیفم، گفتم من وظیفم اینه که از شما سوال کنم، شما به وظیفه خود آگاه تری که جواب منو بدی یا ندی. این چیه به این میگن آقا؟ فکر کردی؟ آه ما از امام دعا میکنیم، تقاضا میکنیم، مثلا بچه‌م خوبه حاجت داریم میره سراغ امام، جوابو نمیده با امام قهر میکنیم. تو حاجت برآور کردن نه که معلومه مصلحتون باشه، اون سوال شرعی شو که اصلا با از سراغ امام رفت مسائل دین رو یاد گرفت، از امام میپرسه. بعد امام بهش جواب نمیده، نمیگه چرا جوابو نمیدی، میگه شما بهتر میدونی وظیفه چیه. و امام بعدا جواب میفرسته. من میگم امام صادق علیه السلام این جواب اون موقع نداد بهش که ضروره این کارو بکنه، ما امروز یاد بگیریم چیکار باید بکنیم در قبال اماممون. خب خیلی طولانی شده این بحث. حالا این زراره در مقابل امام داره بهش یاد میده، میگه چیکار کن زراره، تو رسیدی به امام زمان، تو غیبت نمیدونی امامت کیه، اینجوری بخون، میگه اللهم عرفنی نفسک، خدا خودتو به من بشناسون، فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اگه خودتو من نشناسونی من پیامبرتو نمیشناسم. اللهم عرفنی رسولک، خدا پیامبر تو من بشناسون که اگه نشناسونی حجتمو نمیشناسم. خدایا حجت تو خودت من بشناسون که اگه نشناسونی من تو دینم گمراه میشم. بعد جالبه این جمله که امام صادق میگه همینه، اون نامه که از امام زمان میاد جمله بعدیش اینه، این میگه این دعا رو بخون، بعد میگه بگو اللهم لا تمتنی میتت عن جاهلیه، بحث ما، خدایا منو به مرگ جاهلی نمیران. بر همین است که من اون روایت را اینجا گفتم، یعنی اگه میخوای به مرگ جاهلی نمیری دارم بهت میگم چیه. زراره میخواست به مرگ جاهلی نمیره، از امام میگه خب حالا دقت کن، آقا زراره خدا رو نمیشناخته، زراره پیامبر رو نمیشناخته، میشناختی یا نه؟ بازم روایت یه مقداری چیده، اللهم عرفنی نفسک یعنی به زراره داره میگه نه به سودنجی. حالا سودنجی بگه من خدا رو خوب نمیشناسم، خب عوضش موجه، بگه من پیامبر نمیشناسم، یه چیزی تازه ما فکر بیره همون میشناسیم، داره به زراره میگه زراره برو به خدا بگو خدا اول خودتو من بشناسم، آقا راست راستی بریم بنده بشی، نمیشه اینجور که ما داریم زندگی میکنیم. گام اولی که میخوای بشناسی امامتو اینه که خدا تو بشناسی. یک دو تا حدیث در باره خداشناسی بگم. امام کاظم علیه السلام میگه که قال قوم لصادق، وقتی ائمه از قول پدراشون حدیث نقل میکنن یا از قول پیامبر نقل میکنن خیلی گوش رو بیشتر تیز کنید. خودت امامی بگو اینجوری، چرا میگه اون؟ خب بگه بابا من که میگم چی؟ بابا من میگم. مثلا اون حدیث سلسلت الذهب که امام رضا علیه السلام داستان شنیدی دیگه، وقتی وارد میشیم که پدرم گفت که پدرش گفت که پدرش گفت که پدرش گفت که امیرالمومنین گفت که رسول الله گفت که جبرئیل گفت که خدا گفت کلمت لا اله الا الله حسنی. چرا هم یعنی دقت کن، پدرش با این که ببین ائمه علمشون علم لدنی است یا نه، خب پیامبر تو چرا به علی میگی؟ علی که علم لدنی داره. حضرت علی تو چرا به امام حسن میگی؟ امام حسن تو چرا به امام حسین میگی؟ امام حسین تو چرا به امام سجاد میگی؟ همشون که علم لدنی دارن اون چرا گفت؟ یعنی اینقدر مهمه با اینکه علم لدنی داری بازم من بهت میگم. روایتی که از ائمه از هم نقل میکنن خیلی آدم باید گوشو تیز کنه. حالا حضرت داره نمیگه خودم بهتون میگم، یه عده اومدن به امام صادق پدرم گفتن که ند او فلا یستجاب لنا. مشکل خیلی از ماها، آقا ما دعا میکنیم دعامون مستجاب نمیشه، چرا؟ حضرت چی فهمون؟ فزمون لأنکم تدعون من لا تعرفونه، شما کسی رو بهش دعا میکنید که نمیشناسیدش. یه ساده بگم، آقا من فرض بگیر الان بدهکارم، فرضم بگیر ایشون آدم میلیارده، ایشون هم معمولی مثل خودم، من بدهکارم قرض دارم آوردم، آدم خیلی میلیارده رو بخشنده هم از ایشون، آقا ما میلیارده هم جمع درست کردیم، ایشون میلیارده رو بهش اشاره بکنی همینجوری که بهت پول بده، بقیه دوستانم مثل خودمونن، خب من بعد از کی بخوام؟ ایشون باید بخوام دیگه، من میرم به ایشون گیرم آخو نده من دیگه، بابا این وقتش از خود من بدتره، هی گیر میرم میگه بابا باور که خود منم بدهی دارم، حالا بده. آقا تو کس که نمیشناسی چرا رفتی سراغش؟ اول ببین با سراغ چی بری. گفتن یه میلیارد اینجاست. درست طرف اشاره کرد، اما این اشاره نگاه کن به این خورد یا به اون خورد. این دوتا کنار هم نشستن. گرفت مطلبمو؟ آقا ما سراغ خدا میریم یا سراغ کی میریم؟ آها، مصیبت همینه. آقا اول برو سراغ خدا. چقدر خدای ما خداست واقعا؟ یعنی ما خدامون خداست یا خدامون یه بتیه اسمش گذاشتیم خدا؟ حالا بت پرستا بتشون رو جلو خودشون درست کردن، ما تو ذهنمون درست کردیم. حضرت امیر یه جمله داره، البته امام باقره، وقتی من فکر کنم حضرت امیر امروز گشتم امام باقره، میفرماد کل ما میزتموه به اوهامکم فهو مخلوق لکم مردود الیکم ولعل النملت الصغیره یزعم ان لله زبانیتین. میگه هر چی در روی خدا با ذهن خودت میری سراغش یه چیز ساخته شماست. آقا اونی که تو ذهن منه ساخته منه یا امر واقعیه؟ اونی که تو ذهن منه. شما یه آدم ذهنی تصور بکنید، یه آدم چهارشاخ تصور بکنید. آیا آدم چهارشاخ ساخته شماست یا بیرون از شماست؟ هرچی تو ذهنمونه ساخته ذهن خودمونه دیگه. میگه اونه که با ذهن خودت میسازی ساخته مخلوق شماست. خالق که نیستی، مخلوق شما به خودت برمیگرده. اگه از مورچه کوچولو هم سوال کنی خدا چه شکلیه، میگه خدا تو شاخک داره. مورچه ها همه کارشو با شاخک انجام میدن. دیدی یا نه موشا راه میرن این مرتب شاخکش به هم جهت میدن، همه کارشو با شاخک انجام میدن. فکر کن هر کی هر کاری خود انجام بده باید شاخک داشته باشه. میگه مورچه هم سوال کنی میگه خود خدای ما خیلی راحت این خداست. یه خداییه که مثلا اگه بخواد به من کمک کنه حتما باید از طریق این کمک کنه، نمیتونه از طریق اون کمک کنه. یه خداییه که اگه مثلا مریضم حتما باید مریضو شفا بده تا معلوم بشه خداست. یه خداییه که همینجور برید سراغ خداهامون ببینید چه خدای ما واقعا خداست. خدا بهتر میفهمه یا تو؟ ای افراد معترض میشن خدا چرا این کارو کرد؟ خدا چرا این بلا رو پیش آورد؟ خدا چرا چقدر میگن؟ سوال خدا بهتر میفهمی یا تو؟ آقا این که نشد جواب. برو خدا تو بشناس، نگو خدا رو قبول دارم. خدا رو قبول نداری، یه بوتی تو ذهنت بوده تا حالا میگفتی خدا اینه. اگه خدا خداست حتما بهترین کار رو میکنه ولی ما نفهمیم. خدا چرا امام زمان نمیاد؟ خدا میدونه چرا اونا میگه به تو چه ربطی داره، خودش میدونه. حالا تو همین دعای داره حالتی. بعد جالبه از این دعا رو بخونید، همین دعایی که مال امام زمانه خیلی قشنگه. یه جاش میگه که خدایا یه کاری بکن من انقدر معرفت به تو پیدا کنم حتی لا احب تعجیل ما اخر ولا تأخیر ما اجل. نخوام اونی که قرار آینده باشه زودتر بشه و نخوام کسی که قرار زود بشه دیر بشه. اگه قرار امام زمان یک سال دیگه واقعا تو علم تو مقدر اونه، من نخوام روز علکی بیا جلو. ببین دو تا این دو تا من فرق داره، از چه سختشی هست. از این طرف من باید یه کاری کنم امام زمان زودتر بیاد، یعنی زمینه رو آماده کنم. از این طرف نه اینکه اونی که زودتر نشد، این از جملات غلطی که خیلی میگن آقا بیا، آقا بیا چی آقا بیا، خودت پاشو بیا. تو رفتی آقا نیومد؟ آقا بیا یعنی چی؟ تو باشو بیا. بعد قشنگه این دعا اینه، با این جمله شروع میشه. بعد واسه که خدایا من دلم میخواد امام زمان رو تو ببینم، دلم میخواد ظهور کنه، دلم میخواد تو رکابش باشم، دلم بابا تو که میگفتی نمیخوام زودتر بشه. نه من نمیخوام نظام تو به هم بخوره، به تو معترض نیستم، اما از دل من سوال میکنی. اما من عاشق امام زمانم، دلم خوب ببینمش. خیلی قشنگ دو تا فرض برید به خدا رو بخونید. اوایلش خیلی میگه که من تسلیم محض میشم هر چی گفتی چش. بعد شروع میکنه خدایا من دلم امام زمان میخواد. خیلی دعای قشنگه. خود امام زمان داره ما یاد میده، میگه میخوای دعا کنی اینجوری دعا کن، هم این ور داشته باش هم این ور داشته باش. حالا حرف اول، اولین مسئله اینه که خدا تو بشناس. شبیه اینو امیرالمومنین فرمود اعرف الله بالله و رسول به رساله و اول الامر بالمعروف و العد و الاحسان. کتاب کافی جلد 1 صفحه 85. اون حدیث قبلی که گفتم امام کاظم به امام صادق گفته بود، کتاب توحید صدوق صفحه 289. اینو قبلا امیرالمومنین هم گفته بود، گفته خدا رو با خود خدا بشناسید. یه روایت داره، روایت طولانیه، حضرت دور از تعمیر میگه که از تعمیر گفتن به ما عرفت ربک، خدا تو چجوری شناختی؟ گفت به ما عرفنی نفسه، خودش به من خودش رو شناسوند. یعنی کیف عرفک نفسه، حتی توضیح سنگینه فعلا نمیگم بشه. فقط میگم که حضرت میگه من اگه علیم بخاطر که خدا رو خودش به خودش شناختم. بعد به ما گفتن تو دوره ظهور غیبت وقتی که تنگ میاد برات، اولین دعات این باشه خدا خودتو من بشناسون. خب خدا خودش چجوری من بشناسونه؟ خودش چجوری من بشناسونه؟ وقتی اونم گذاشت خیلی عرضتی. حالا یه نکتهش میگم، انشاءالله فردا بریم سراغ برای مواردش. حد اقلش اینه که تو با خدا درست حرف بزن. خب یعنی چی درست حرف بزنی؟ من چی بگم من؟ آقا کسی که گناه میکنه گفته باشم بگه نه خداشو میشناسه نه دلش بخواه خدا خودشو بهش بشناسونه. چرا؟ اول بخواه که خدا خودشو به تو بشناسونه، تا نخواهی که نمیشناسونه. کی میخواهی؟ آدمی خدا همه جا هست یا نه؟ همه لحظات با ما هست یا نه؟ لحظه از ما غافل یا نه؟ ها اینا رو میدونیم دیگه، اطلاعات عمومی که همه میدونیم. خدایی که همیشه با ما هست، من گناه میکنم، من از شما سوال میکنم، جلوی منه که هیچی نیستم رود میاد گناه بکنی؟ حالا منم صرف نظر کنم، میگه سودن چی آدم نیستش که باید رد گناه بکنی. امام زمان خودش باشه، مثلا یه خانومی مثلا بدحجابه، امام زمان باشه جلوی امام زمان بدحجاب میمونه؟ یه آقایی داره دروغ میگه، داره سر رفیقش کلا میذاره، امام زمان اونجا باشه، همین الان بدونه که این آقا که اینجا نشسته خلاصه امام زمان در میان ماست دیگه، اگه بدونه به هر دلیلی که الان این امام زمانه، من میخوام بهش یه دروغی بگم، میخوام غیبت ایشون رو بکنم، میکنه؟ میکنم یا نه؟ گوشی تو برمیداری؟ بگم یه خاطره جالب برای این گوشی ها که میخوایی چیکار کنید که گوشی دونو کلن بذارید کنار، چون متاسفانه این گوشی ها خیلی وقت افراد بینن یه جاهای خاصی دیگه، من نمیگم همین میدونم از رنج، یه کانال خاص و یه خاص و تصاویر خاص. بعد یه بنده خدایی چند سال قبل، اون زمان که هنوز گوشی نیومده، ولی کامپیوتر بود و اینترنت بود و با اینترنت گرفتم اونجا با لپتاپ این کامپیوترا، به من گفت حاج آقا من خیلی مشکل دارم، هر کاری میکنم پای کامپیوتر، میخوام کار درسی رو بکنم، کار علمی بکنم، پژوهش بکنم، یه جستجوی مثلا گوگل میزنم، یه دو تا چیز یه دفعه اومد، یه دفعه منم حواسم نه، خلاصه میرم خلاصه سایتای آنچنانی. بهش گفتم کاری نداره، یه جمله بردار رو کاغذ بنویس، که بهش نگفتم خدا میبینه، چون خدا خیلی سخته. حالا به شما میگم خدا رو بنویسید، اما این خدا رو قبول ندید، امام زمان، اعمال ما به امام زمان هر دوشنبه عرضه میشه، امام زمان خبر. گفتم کنار کامپیوترت بنویس امام زمان داره منو میبینه، یا میخواد بنویس خدا منو میبینه، فرق نمیکنه. حالا من امام زمان باش خیلی رو دروازی داریم، ما با خدا خیلی اصلا بی حیاییم، ما چون خدا رو نمیشناسیم دیگه. اگه بشناسیم خدا خیلی حرمتش بالاتر از امام زمانه، ولی فعلا شما از امام زمان شروع کنید تا به خداش برسید. رو امام زمان عمل منو میبینه. گفتم اینو بذار کنار تصویرت، که نه اینکه بذاری کنار دستت، همینجا که این صفحه مانیتور هست، این گوشه مانیتور اون بالا اینو بچسبون، بزرگم بچسبون یه جوری که چشتو بگیره. بعد برو. چند روز بعد دیدمش، گفتم چی شد؟ گفت چی کندمش. کندش. گفت خدا پدرت بیاره در امام زمان همه خجالت میکشی. من بخواب کار خدا بکنم، خدا امام زمان چیه؟ آقا اولین گام برای اینکه خدا خودشو به شما بشناسونه، این گناه نکن. اگه گناه بکنی عالم محضر خداست، داری جلوی خود خدا بهش فحش میدی، به خود خدا میگی میخوام نباشی. آن این کسی داره گناه میکنه میخواد خدا نباشه دیگه. اگه خدا حواسش باشه که خدا داره میبینه و خدا را به عظمت خدا ایش بشناسه، گناه که نمیکنه. به خود خدا میگه دلم میخواد نباشی، با زبان نمیگه، با عملش داره میگه. برای همین اولین کاری که بکنیم این که خود گناه نکنه. برای خدا گناه نکنیم. حالا برای خدا گناه نمیتونی، برای امام حسین گناه نکن. به خاطر امام حسین گناه نکن. قبلا گفتم دیگه. ما امام حسین شروع کنیم، بریم سراغ خدا چیکار کنیم؟ یکی از رفیقای ما گفت خدا خیلی مظلومه، از همه مظلومتر خود خداست. شوخی داریم این ملت به خاطر امام حسین کوتاه میاد، به خاطر خدا کوتاه نمیاد. ولی اگه میخوای تو زمان غیبت امام زمان رو بشناسی، باید از خدا شروع کنی. اولین کار این که خدا خودش رو باید بشناسونه. سوزنچی هزاری درباره خدا بگه، خدای تو نمیشه، خدای ذهنی میشه. تصمیم بگیرید دعا رو بخونید، این دعا رو خود امام زمان داده بهمون بخونید. امام زمان میدونه ما چی کار باید بکنیم، بهمون گفته که این دعا رو بخونید. ببخشید خیلی عرایزم طول میشه، بریم کمی روزه بخونیم. امشب شب علی اصغره. در این حال حالا علی اصغرم میخونم من، ولی یه روزه دیگه هم میخوام بخونم، دو تا روزه بخونم. چرا وقتمون بذارش؟ برادر مدده همون اومدن؟ یا نه؟ من نمیدونم اومدن یا نه. اگه نیومدن بعد من فعلا میخونم تا ایشون اومد یه خبری ما بدن که ما خیلی زود تمام نکنیم. ما زود اومدیم، اولین بار زود رسیدیم. میدونی من تو کربلا یکی از کسی که خیلی باهاش حال میکنم حضرت عباس. همه تون به حضرت عباس حال بگیر، کی که به حضرت عباس حال نکن؟ اینقدر حال داره حضرت عباس، اینقدر حال میده به آدم. و بعدش هم حضرت عباس یک کارایی کرده رو کربلا. بعد یکی از کسای دیگری که من باهاش حال میکنم هلاله، نافع ابن هلال. ببخشید، نافع ابن هلال یک کسی بوده مثل ماها که با حضرت عباس خیلی حال میکرد. من خواهی میشنم کنی روزی نافع و حضرت عباس رو بخونم که مناسبت هم بگم به شما چه مناسبه داره، بعد وارد علی اصغر بشه. آقا حضرت عباس عالمی رو گرفته، نیاز از من حضرت عباس میرسیم، حضرت عباس شب تاسوعا میرسیم انشاءالله. ولی این نافره یکی از کارهایی میدونی حضرت عباس بابل حوائجه، حضرت عباس سقاس، سقاییشو میخوام برات بگم. آقا حضرت عباس قبل عاشورا سقا بود، نه روز عاشورا. روز عاشورا به سقا گفتن برو آب بیار. چرا سقا بود؟ چرا این بچه ها داد میزنن گفتن عمو بردش عمو؟ چرا به عمو عباس پناه میبردن؟ چرا یه بار عباس رفته براشون آب آورده در یه امشب شبی شب هفته و محرم، در واقع روز هفته و محرم، حالا الان اشتباه حالا هفته و محرم رفت، حالا روزش و شبش الان شک نکنم. وقتی آبو بستند، خب اینا آبا رو به هور که رسیده بودن عمده آبا رو دادن لشکر هور، داستان شهید دیگه، لشکر هور رسیدن گرسنه بود تشنه بودن، حضرت آباش رو دادن. اغلب آب خیلی نمونده بود براشون. حضرت ببینه اینجا مصیبتیه، اونا رو سریع دستور از عمر سن آب ببند، از ابلیس کرد آب بستن. هنوز آرایش جنگی خیلی نگرفتن. حضرت شب که میشه عباس میگه عباس جان کار خودت، بردار افرادتو برو بزن به شهیده. حضرت عباس با یه جمع مختصری خون حمله کنن به شریعش، بشکافند و آب بیارن. اینا اصلا نمیدونم چون همچه علم باید باشه توی دارستن، علم و پرچم و نافع برمیداره. بابا نافع حضرت عباس رو خیلی دوست داری، عدای عباس رو در نیار، بد میبینی یا گفته باشم نافع جان. نافع عدای عباس در میاره، علمدار عباسه، این میخواد جلوی عباس علمدار بشه، پرچم رو برمیداره میره جلوی افراد، شروع میکنه میره به سمت چیز. و حضرت عباس فرمانده اصلیه، ولی میگه من پرچم دست من. میرن به شریعه میرسن، اون دشمن ها جلوی شریعه وایسادن. میگه معرفی میکنه خودشو، میگه کی هستی؟ میگه من نافع ابن هلالم. اونم میگه که من فلانی هم. میبینن هم قبیله ای هم. میگه برای چی اومدی؟ میگه اومدم آب بردارم. میگه بفهم نوش جون. عدای عباس داره میگه من آب بخونم امامم دشته باشه؟ من برای امامم اومدم آب بردارم، برای اهل بیت اومدم، برای بچه اومدم آب بردارم. ما آب بخوریم، ما بود داشته به ابوی عباس نمی بیاریم، عباس چیکار کرد توی نخور. گفتن به امامت آب نمیدیم، اگه خودت میخوای بخوریم با هم رفیقیم فامیلیم آشناییم بخور، به امامت آب نمیدید، حمله میکنن. یه عدهشون با 30 نفر رفته بودن، یه عدهشون میجنگن اینا رو دفع میکنن، یه عده رو میزنن به شریعه، 10-15 تا مشک آب بر میدارن میان اینجا. حالا ادای عباس و درگری روز که عاشورا که میشه، میدونی این نافه چجوری شهید میشه؟ این نافه تیرانداز بوده، شمشیر زن نبوده، تیرانداز بوده. میشینه جلوی امامش، چه صفایی داره، میشینه جلوی امامش، من میگم یه نگاه به امامش میکنه یه تیر میزنه، یه نگاه به امامش میکنه یه تیر میزنه. جلوی امامش مواظب کیا میخوان امامو هدف بگیرن، کیا میخوان به سمت امام چیز کنن، یه نگاه به امامش میکنه یه تیر میزنه. نه من دارم میگم، زبانه ها تمام تیرایی که آوردن جلوی امامش میزنه، راوی میگه فقط یه تیرشو ندیدم به هدف بخوره یا نه، اینم ندیده. اما رمیت از رمیت من و کندالله هرمو بعد میزنه به دشمن. خب مثل عباس که نمیتونه به جنگ، برمی خیلی سریع یکی از دشمن ها دستشو میزنه. حالا علی عباس سریعی اینجاش مثل عباس دستاشو میزنه به بچه دیگهش میکنه. آقا دو جمعه هم علی اثر بخونم مجلسو بدیم دست برادر بزرگ بارمونه. ما موسیم وقتی که همه اصحابش کشته شدن، یارانش کشته شدن، اومد تو میدان فریاد زد هل من ذاب یدو با الحرم رسول الله، هل من موحد یخاف الله فینا، هل به مغیث یرجو الله به اغاثتنا، فرتفعت اصوات النزاع بالعویل. زن و فریادشون بلند شد. آقا بر میگرده در خیمه، من میگم اینجا یه آقازاده این شش ماهه ای هست، این تو گهوارش تکون میخوره، گریه میکنه، داد میزنه، با زبون بی زبانی میگه بابا من هستم، بابا من هستم. الا ولا انا تظلمه انا القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب.